چهار بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم از شما دعوت می‌کنم نخست شنونده خبرها باشید و بعد شنونده یک برنامه ویژه خواهید بود. خبرها رو با هم بشنویم. سازمان ملل متحد می‌گوید حوثی‌ها از دهان مردم گرسنه یمن غذا می‌دزدیدند. ابراهیم رئیسی احتمال ریاستش بر قوه قضاییه را رد نکرد. و آمریکا و اسرائیل رسما یونسکو را ترک کردند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه کمک‌های غذایی‌اش به جای ارائه به نیازمندان یمن روانه بازار آزاد می‌شود، به حوثی‌ها هشدار داد که به این کار پایان دهند. دیوید بیزلی، مدیر این نهاد سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به رهبر حوثی‌ها هشدار داد که اگر این روند ظرف 10 روز آینده متوقف نشود، چاره‌ای جز قطع کمک‌ها نخواهد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد شبه نظامیان حوثی را متهم کرده که از دهان مردم گرسنه غذا می دزدند. حوثی ها این اتهام را تکذیب کردند. جنگ یمن میلیون ها نفر را در این کشور در معرض قحطی قرار داده و سازمان ملل متحد در حال حاضر به 8 میلیون نفر کمک غذایی ارائه می کند. در ایران، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و از نامزدهای ریاست جمهوری در سال 1396 در پاسخ خبرنگاری مبنی بر احتمال انتصابش بر مسند ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که در این مورد اطلاعی ندارد و آنهایی که این خبر را منتشر کردند باید به این سوال پاسخ بدهند. آقای رئیسی در حاشیه مراسمی در استان خراسان رضوی چنین گفت:
شما خبرش نمی‌دین؟
یه صحبت بالاخره
گمانه زنی هایی میشه.
میدونم گمانه خیلی هستش، ولی شما ببینید یه خبری دارید گمان بدید.
آقای رئیس ببخشید، اگر قوه قضاییه بهتون پیشنهاد بشه قبول می‌کنید؟
بسیار ندیدن اصلا.
ولی کجا؟
قوه قضاییه.
خادمی امام رضا علیه السلام بزرگترین افتخاری که نصیب من شده، تمام هم من برای آستان قدس هستش. حسی هم الان جز حس خدمت در آستان قدس ندارم.
تابستاناتی دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه به پایان میرسد و اخباری تایید نشده درباره انتصاب ابراهیم رئیسی منتشر شده است. آقای رئیسی احتمال این انتخاب را هرگز رد نکرده است. ابراهیم رئیسی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است و بیش از 3 دهه است که در دستگاه قضایی ایران فعالیت می‌کند. آقای رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان سال 1367 معرفی شده است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در آخرین روز سال 2018 میلادی رسما بازوی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو را ترک کردند. آمریکا در پاییز سال گذشته درخواست خروج از یونسکو را رسما امضا کرده بود و اسرائیل نیز به تبع آمریکا خواهان خروج از این سازمان شده بود. این دو کشور یونسکو را به داشتن رویکرد ضد اسرائیلی متهم می‌کنند. انتقاد از اشغال بیت المقدس شرقی، نامیدن مناطق تاریخی یهودی به عنوان میراث فرهنگی فلسطین و همچنین اعطای عضویت کامل به فلسطین در سال 2011 میلادی از جمله دلایل این اتهام مطرح شده است. این خروج به لحاظ مالی تأثیری بر یونسکو نخواهد داشت، چرا که این دو کشور پس از اعطای عضویت به فلسطین کمک‌های مالی خود را قطع کرده بودند. آمریکا یک بار نیز در سال 1984 و در دوره ریاست جمهوری ریگان از یونسکو خارج شده بود و در سال 2003 میلادی مجددا به این سازمان پیوسته بود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از هفته‌ها بررسی اعلام کرد که تخلف محمد باسط دورازهی نماینده سراوان محرز شده، به او تذکر داده شده و این تذکر در پرونده‌اش درج خواهد شد. همچنین از آقای دورازهی حقوق نیز کسر خواهد شد. با این همه میزان این کسر حقوق روشن نیست. پیشتر صحبت‌هایی از معرفی این نماینده به قوه قضاییه مطرح شده بود. با این همه هیئت نظارت تنها به تذکر کتبی و کسر حقوق بسنده کرده است. به گفته سخنگوی هیئت نظارت، قانون اجازه برخورد تندتری با این نماینده را نمی‌دهد. در انتهای آذر ماه فیلمی از برخورد توهین‌آمیز محمد دورازهی با یک کارمند گمرک منتشر شد که می‌گفت اجازه ندارد به او بدون هماهنگی قبلی اجازه ورود به ساختمان گمرک بدهد. این فیلم واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در پی داشت. اما در ادامه بشنویم قسمت 5 از مجموعه‌ای که اشاره داره به مسائلی که در دی ماه 96 و ناآرامی‌های دی ماه 96 از فهیمه خضر حیدری.
خوزستان،
خوزستان گسترده در کرانه خلیج فارس و هسته مرکزی تولید نفت و گاز ایران. پنجمین استان پرجمعیت ایران با مرکزی که اهواز است. خوزستان 18 نماینده در مجلس دارد و 6 نماینده در مجلس خبرگان. اما هم در اعتراض‌های اخیر و هم در اعتراض‌هایی که در تمام سال‌های گذشته در شهرهای مختلف این استان شده، یک سوال مشترک وجود دارد. سهم ما از امکانات کشور چیست؟ در اهواز هم گرانی کلیدواژه‌ای بود که در اعتراض‌های مردم تکرار شد. اعتراض‌هایی که خیلی زود در اهواز هم به شعار شاهنشاه روحت شاد رسید. و به دخالت نظامی و درگیری نیروهای انتظامی با مردم کشیده شد.
بابا شما سربازید، به خدا برید بابا، مردم نزنید بابا.
زمزمه های نارضایتی ها اما از ماه ها قبل در اهواز بلند شده بود. شاید همان موقع که مالباختگان اهوازی در برابر استانداری شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت نامعلوم تعاونی ها و مؤسسات مالی و اعتباری شدند. باز هم مردم اندک سرمایه هاشان را به مؤسسات مالی و اعتباری مختلف سپردند و هر آنچه داشتند از دست رفته است. مردمی مثل این زن که وقتی صدای گریه‌اش در فضای مجازی پیچید، خیلی ها متاثر شدند.
یه مادری هستم تو اهواز، با بدبختی دارم زندگی میکنم، با حقوق کارگری $2 پول جمع کردم برای بچه ها، با بدبختی توی بانکی که 11 سال تو سراسر اهواز شعبه داشت، روز روشن پولمون رو دزدیدن آشکار. اصلا جوری اتفاق افتاد که خودمون هم نفهمیدیم از کجا خوردیم. مثل توپ فوتبال مردم رو پاس میدن، 5 ماه 6 ماه آرمانی دفترچه‌شه، 5 ماه شب و روز در استانداری تو بانک ها ایلون و ویلون شد. من گفتم یه مادر زرش کشیدم، با بدبختی این پول رو جمع کردم.
اهواز چگونه شهریست؟ چه ویژگی ها و چه امکاناتی دارد؟ کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز.
اهواز البته مانند یکی از شهرهای بزرگ کلان کشور مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز یک شهر فوق‌العاده صنعتی و مرکز نفت و گاز در ایران هست و پتروشیمی، و بنابراین یک شهر کارگری هست از یک طرف، و بعد یکی از بزرگترین صنایعی که در جنوب هست، صنایع نیشکر آنجا هست، و صنایع فولاد و غیره. بنابراین تجمعات مختلفی در این منطقه هست و کارگران، مثلا کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه و الازالک.
او از شرایطی میگوید که سبب ساز نارضایتی مردم در اهواز است.
ببینید مردم بومی رو به کار نمیگیرند. ببینید مردم، حکومت یک سیاست اختلاف، یعنی اختلاف بیانداز و حکومت کن داره، بعضی عوامل خودش رو که عمدتاً از بسیج و از سپاه هستن میارن. و اگر نگاه بکنین در چند سال گذشته که از بزرگترین مشکلاتی که در منطقه برای حکومت بود اینه که مردم بومی میگوین چرا ما را استخدام نمیکنین، ما تحصیلات عالی داریم.
به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، بیکاری در استان خوزستان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. متوسط نرخ بیکاری نزدیک به 13%. اما اهواز در این میان به طور خاص نماینده بحرانی است که از آن با عنوان بیکاری تحصیل کرده ها یاد می شود. به موازات افزایش بیکاری، تحصیلات دانشگاهی در استان خوزستان 20% افزایش داشته. خوزستان سومین استان صنعتی ایران است و سرشار از منابع عظیم نفتی، و با این حال نرخ بیکاری در آن 2 رقمی است. در این میان اهواز از بسیاری از شهرهای کوچک دیگر در استان خوزستان وضع بهتری دارد. مثلا از شادگان که بحران آب تنها راه معیشت مردمانش یعنی کشاورزی را خشک کرده، یا خرمشهر که 35 سال پس از آزادسازیش در جریان جنگ ایران و عراق هنوز آباد نشده، شهری که مردمانش در این جنگ از مرز خود دفاع کردند و آسیب‌های فراوان دیدند. این صدای یک شهروند جنوبی است که در برنامه زنده تلویزیونی حکومتی ایران فرصتی برای اعتراض پیدا کرده است.
بودجه های زیادی هم وارد شهر شد. ولی آقای عزیز، تا زمانی که ساختار اداری غلط بر کشور ما حاکمه، مرحله بازسازی هرگز به پایان نخواهد رسید. چون بودجه‌ای که برای بازسازی شهر میاد، رکبت بگم در خرمشهر همش خرج نمیشه، سر از جاهای دیگه در میاره. قرار بود خرمشهر مشکل اشتغال مردم، چند کارخونه، چند تأسیسات، حالیا کشاورزی، هر چی. قول‌های زیادی مسئولی به مردم خرمشهر دادن، ولی چند درصدش هم علی شد اون خدا میدونه. خود چیش به مردم میرسه؟ تا کی ما باید جور مسئولین غیر بومی بکشیم؟ آقا وقتی یه مسئول میاد، فک و فامیل و تایفش با خوش برمیدار میاره.
کریم عبدیان از فشارهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بر مردم خوزستان با اکثریت عرب میگوید.
میدونین اکثریت مردم منطقه که عرب هستن میگن که خب چرا ما که در ایران زندگی کردیم و میکنیم و شهروند این کشور هستیم، چرا به ما التفات نمیکنه؟ بنابراین به دلایل عدیده اهواز در ایران به عنوان یک شهر سنتی و مسئله دیگه این ریزگردها به دلیل این هست که میدونی بزرگترین تالابهای در دنیا در منطقه بین ایران و عراق هست. حکومت این تالاب ها را خوش کرده، تالاب حورالعظیم، تالاب شادگان رو، و اینا باعث ریزگردها شده. دلیل دیگه‌ای که در چند سال گذشته، در 10 سال گذشته حکومت به طور غیر طبیعی آمد و سد زد روی کارون، آب این منطقه رو منحرف زد به منطقه صنعتی اصفهان، به دلیل میگن که چون زاید رود خوش شده. این هم یکی از دلایل عمده تظاهرات در چند سال گذشته بود که آب شرب مردم اهواز مطلقاً رودخانه بزرگ کارون به یک باریکی مبدل شده، آب شور. شما میدونین که ایران بعد از عراق اثر تاریخاً بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا بوده. الان میلیون ها نهله نخل خشکیده برای اینکه آبی که از کارون میاد خوش شده. بنابراین این منطقه به صورت عجیبی تحت فشارهای اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود.
او از ناامید شدن مردم منطقه از هر گونه احقاق حقوق خود میگوید.
همه برای این دیده از کارگر و کارمند و عرب و دسفولی و بهبهانی و فارس و لور و کرد که در منطقه هستند به این نتیجه رسیدن که بعد از 40 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی نه کارگر میتونه به حقوقش برسه، نه عرب ایرانی میتونه به حقوقش برسه، نه کرد ایرانی، نه دسفولی، نه فارس ایرانی و نه عرب و نه عجم. بنابراین شعارها من حیث المجموع بر علیه رژیم هست و این نشون میده که در این شرایط بخصوص وفاق ملی هست، اتحاد ملی هست که این رژیم نتوانسته است. مردم در بنده از منطقه اونجا هستن، وقتی نگاه میکنی صدها چاه نفت رو اطراف خودت میبینی، وقت مردم در حاشیه ها از گرسنگی میمیرن. مثلا در یکی از من مجلات ایرانی میخوندم که 80% دانش آموزان بعضی مناطق اهواز از سوء تغذیه رنج میبرن. خب این در کشوری که از همه نظر غنی از نفتگاه، چرا مردم باید گرسنه بمیرن؟
آلودگی محیط زیست در استان خوزستان بحران دیگری است که سالهاست درباره آن هشدار داده می شود. از ریزگردهایی که نفس را به شهروندان زهر کرده تا کمبود آب و خشک شدن کارون، از طوفان خاک که زندگی روزمره در این استان را مختل کرده تا آلایندگی کارخانجات پتروشیمی، همه و همه در تحلیل مهداد درویش‌پور جامعه شناس درباره اعتراضهای مردم خوزستان و اهواز جایی برای خود دارند.
شاید در مقایسه با کرمانشاه میشه گفت اهواز شهری است که از آلودگی محیط زیست بیشتر و مشکل آب جدیتر رنج میبرده. اهواز شهری هستش که مشکل محیط زیستی نوعی گریبان مردم رو به شدت گرفته بود. در این حال ترکیب دوگانه جمعیت اهواز که هم عرب نشین زیاد داره و هم جمعیت به اصطلاح فارس نشین داره و این نارضایتی‌های اتنیکی هم در اونجام نقش داره و به نوعی اون هم یک ستم مضاعف در اونجا هم ایجاد کرده. بنابراین شما با شهری روبرویید که هم باز مشکلات همگانی به شکل گسترده‌تر نظیر بیکاری، شکاف طبقاتی روبروست، هم به صورت اخص‌تر با مشکل محیط زیست و مشکل تبعیض اتنیکی در بخشی از اهالیش روبروست. خود اینها میتونه زمینه‌های در واقع این نارضایتی رو گسترده تر کرده باشه و خود اون نقش ایفا بکنه که اهواز در نه یک حرکت به عنوان حرکت اتنیکی، بلکه به عنوان بخش از یک حرکت سراسری، این نارضایتی خودش رو علیه نظام و شرایط اقتصادی و مشکلاتی که با اون صدرگریبانه رو بیان کرده باشه.
شهر دیگری که در استان خوزستان در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی مردم با هشتگ تظاهرات سراسری معرفیش می‌کردند خبرساز شد، ایزه بود، پایتخت بختیاری های ایران، شهری که هدایت الله خادمی نمایندهش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد اگر اعتراضات و حوادث اخیر کشور در آن به گفته او تا حدودی پررنگ تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایزه همه بیکار هستند. شهری که مردمش با شعار مرگ بر خامنه ای به خیابان ها آمدند و با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. بر اساس گزارش هایی که از ایران رسید، در مواردی همه اعضای یک خانواده در ایزه دستگیر شدند. به گفته نماینده ایزه در مجلس، بازداشت شده ها اغلب به گروه سنی 16 تا 24 سال تعلق دارند. نرخ بیکاری در ایزه 18.3% است، یعنی تقریبا یک شهر بیکار. شهری که امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، میگوید دارد خفه می شود.
حرف اصلی و شعار اصلی در شهرهای مختلف از ایزه، از درود، از همه جا گرفته قحطیجان اینه که آقا جان ما داریم خفه میشیم، ما جان به لب شدیم، ما نه تنها وضعیت اقتصادی ما، وضعیت سیاسی ما، آزادی های ما محدوده، ما نمیدونم بوسری واسه سر میکنیم، باید فلان کنیم، بیسار کنیم، که آقا نان نداریم بخوریم. یعنی این مسئله اصلا دیگه خیلی جدی تر از این حرفاست. ما اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این جان به لب رسیدن، انسان جان به لب رسیده، انسانی که دیگه مستعصله، به هر چیزی امکان داره خودش آویزون بکنه. الغریق یتشبث به کل حشیش، یعنی دیگه کسی که داره غرق میشه دیگه دستشو به هر جا میگیره. مسئله سر اینه.
آنچه این تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران درباره ایزه بران تاکید میکند، شاید به شهرهای دیگری که وارد تظاهرات سراسری شدند هم قابل تعمیم باشد. شهرهای جان به لب رسیده.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نقطه یه قطره خورد از قطره ها آمده ای، رسیده تا عرش خدا، سر به ستاره زده ای. رویده بر آوار خیش، هر لحظه در تکرار خیش، یه نقطه ما بین دو مرد، در گردش پرگار خیش، رویده بر خاک عدم، خاکستر ویرانه ها، افتاده دور از اصل خیش، تنها ترین دانه ها. بعد از حریق و انفجار، فرو نشستن قبار، به سال سق میرسیم، ساعت صفر میرسد. We'll be right back. زمانی زمین انسان به پایان میرسد، جای رسیدن به خدا به ذات حیوان میرسد، در بی زمینی زمان در بی زمانی زمین به صفر رجعت کرده ایم، از اوج انسان تا جنین، از صفر مطلق آمده تا بی نهایت می رویم، اما به بیراهی تن به صفر مطلق می رسیم. بهانه ساز ماست، اما نهایت سفر نهایت نیاز ماست، حریص اوج خواستنیم، جرأت گفتن نداریم، واسه عبور از گل تن پای گذشتن نداریم، به فکر تسخیر فضا آتش به خاک میزنیم، این پل پشت سر ماست که بی خبر میشکنیم، از صفر تا سال سقوط رفتیم به دنبال سقوط، پرواز اما تا کجا، پرواز بر بال سبوت، چه ها هوشیارند، چشم و دل بیدارند، گوش جان را بگشا که سؤالی دارند.
سبزی باغ چی شد؟ آبی آب چی شد؟ بابا شهر خورشید کجاست؟ سبزی باغ چی شد؟ آبی آب چی شد؟ شهر خورشید کجاست؟ شب مهتاب چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، کبیرم من، اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، کبیرم من، اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار.